بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیشگاه با عظمت أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاص حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات یدی بفرم. انشاءالله تا ماه محرم یا به حوصله جمع تا پایان ماه صفر یه بحث موقتی داریم به عنوان ورودی به مباحث مقتل شناسی. قبلش هم هر جلسه اعتذار میکنیم که این بحث طبیعتاً مثل یک منبر شیرین اونطور که استاد بزرگوار آقای آصفی بیان داشتن مباحثی رو نیست، چون بحث مبناییه و البته همه باهاش درگیرن، یا برای خوندن یا برای شنیدن، و این نکات مهمی داره. بد نیست یک بار آدم غیر از عزیزان اهل علم و بقیه هم یه بار حداقل درنگی درش کرده باشن. سوالی هم فرمایشی هم اگر باشه به فرمان یا در جلسه یا جلسه بعدش عرض میکنیم. بحث ما در مقدمه روشی بود، عرض کردیم بحث مقتل یه جهت تاریخی داره که بررسی بشه محل حادثه کجا بوده، عده و عده دو طرف چقدر بوده، انگیزه های نبرد چه بوده، فلسفه قیام چه بوده، مردم شناسی کوفه به چه نحو بوده، شخصیت ها گروه های مختلف احزاب در کوفه به چه نسبت بودن، نواسب داشتیم یا نداشتیم. اینکه گفتن شامیان تو کربلا بودن یعنی لشکر از شام که نیامده بوده، شامی مگه داشتیم در کوفه، از این چیزا. یا مثلا تعداد شهدا چند تا بوده، عرض کنم که سر مطهر کدام شهید بر نیزه شده. اونایی که بحث دقیق میخواد میشه بحثای تاریخی، نتیجه‌ش هم یکی بیشتر نیست. بعد از تتبع و بررسی همه منابع موجود بایست به یه نظری آدم برسه، و البته ممکنه می جایی آدم برسه به توقف، یعنی هنوز دلیل کافی نداریم. مثلا این که آیا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین 40 رفتن کربلا بعد از شام یا نرفتن، از رفتن، نرفتن و توقف هر سه نظر بین آقایون هست. اما وقتی بحثمون مقتل از جهت روزخانیه دیگه این فضا نیست، بلکه اینجا هدف ابکا یعنی گریاندن، گریستن و حداقل تباکی. انقدرم برای این روایت داریم که کسی شک کنه در این که گریه بر سید الشهدا صلوات الله علیه از افضل قرباته، اقلش اینه که هیچی از تشیع نمیدونه. اقلش یعنی مثل خیلی از جاهای مقتل و روزه نیست که بگیم اینا قطعی یا اصلی نیست. گریه بر سید الشهدا اگر انکار بشه تقریبا میشه همه چیزو انکار کرد، همه چیزو میشه انکار. یعنی روایاتش رقابت میکنه با امامت ائمه، توجه میکنه این اهتمام اهل بیت نشون میده به موضوع. خب حالا وقتی میخواییم گریه کنیم که یه عبادت، قطعا غیر از این که درمان دردهاست، استغفار گناهانه، برکات مختلف داره، تزکیه نفسه، هزاران هزار آثار داره، ثوابم داره. چون ثواب داره همین هر کاری که انسان رو به یاد مصیبت سید الشهدا بندازه این وارد این فاز میشه. یکیش اینه که مثلا شعری بخوانن، یکیش اینه که انسان رو با تلمیح، با اشاره به یه داستانی ولو غیر مرتبط یاد مصیبت بندازن، زبان حال مناسبی بگن. یه طفلی و شما بهش آب بدی، یه 6-7 ماهه خردسالی نوباوهی رو مثلا لباس عربی تنش کنن در مجلس، اینا آدم رو یاد، اینا اینا هم جزءشه. یعنی اگر کسی نیت داشته باشه، اونی که تو ماه محرم بچه خودشو چه دختر چه پسر لباس عربی تنش میکنه تو مجلس میبره، او هم مثل روزه خونه اگه نیت کرده باشه همون کارو داره میکنه. یکیش هم اینه که خب مقتل بخونن، روزه بخونن، محتوای مصیبت رو بیان کنن. بعد به اینجا رسیدیم، عرض کردیم خب این محتوای مصیبت بیان کردن یعنی چی؟ اینجا نقش نقالیه نه تحلیل. یعنی یکی از نقل‌ها رو شما بگید کافیست، به شرط اخلاص، یعنی نیت، قصد قربت، و یکی هم این که دروغ نگوید، یعنی چیزی که قطعا دروغه رو نباید بگه. تا اینجا رو عرض کردیم. خب چی بگه؟ گفتیم چیزی که عرض شد محضر شما، چیزی که خلاف عقل قطعی، عقاید قطعی، تاریخ قطعی، روایات معتبر نباشه، خلاف اینا نباشه، جهل واضح نباشه. حالا بریم از کجا بگیم؟ اینا برای گوینده است، برای شنوندگان خوبه که گاهی مختصری اگر کسی رعایت نمی‌کنه دوستانه برادرانه بهش تذکر بدن. بعد از مزانش نقل کنه آدم. حوصله نداره بره سراغ مزانش، همون شعر رو برداره بخونه. چون حسن شعر اینه که مخاطب میفهمه این شعره. یه نکته اینو ما چند بار عرض کردیم، امروز هم اگه برسم و تقیم نیاد میپردازم بهش. یه خورده تقیهش میادادم، این داستانش زیاده، حاشیه داره. وقتی آدم داره روزه رو بیان میکنه یا داره میشنوه، نباید فکر کنه این واقع قطعیه. خودش باید بذاره در حالت اون کسی که یه اتفاقی افتاده. مثال مجلس رو گفتیم که داعشی آمده بودن، هر کی خبری میده، 3 دقیقه یه بار یه خبری میاد، زیرنویس شبکه 6 هی داره 3 نفر رو دستگیر کردن، 4 نفر رو دستگیر کردن، آخر میشه دستگیر نکرده بودن. و اگر یه نفر بگه آقا یه خبر اومد الان 3 نفر رو گرفتن، توجه میکنی؟ این یه نقل رو داره بیان میکنه و ممکنه این نقل اتفاقا واقعی هم نباشه. نکته‌ای که در مقتل و روزه است اینه که این نقل‌هایی که بیان میشه به عنوان یکی از نقل‌ها، آدمو یاد اون مصیبت بنداز. نگوینده، هم گوینده باید خیلی دقت کنه، جوری بیان نکنه که مخاطب فکر کنه داره واقعو میگه، نه شنونده باید خیال کنه او داره واقعو میگه، او داره یکی از نقل‌ها رو میگه فعلا. مثال زدیم برای. حالا از کجا بگه خوبه؟ بنده اگر خدا منو نوکر روزخونا قرار بده به عالم افتخار میکنم. اگر یه روزخان یه شرط با خودش بکنه مدتی لال میشه آقا، ولی بعد درست میشه. و اونم اینه که از شنیده هاش نقل نکنه، از دیده هاش نقل کنه. چون کتاب های ضعیف زیادن، ولی در هر صورت خیلی محدودتر از شنیده هان. شنیده ها خیلی توش جلیات و غلط قلود غالبه به واقع. منبری و سخنران و ذاکر اگر عادت کنن که آنچه دیدن بگن، حالا درست از جای خوبم ببینن، ولی فقط مقید باشه هرچی شنیده رو نگه، عرض کنم خدمت شما که باور کنید زیر و رو میشه بعد از مدتی، البته مدتی لال میشه آدم. بنده که سگ روسی های بیش نیستم، در 15 سال اخیر 2 بار نقل قول کردم کلن، هیچ وقت غیر از اون 2 بار جز آنچه دیدم نگفتم. یادم هست اون 2 مورد چی. نباید نقل کنه آدم، چون معمولا نقلا خطا داره، کتابا خطا داره، وای بال نقلا، حواس پرتی زیاده. به هیچ کس اعتماد نکنید، به هیچ کس. باید متنش آدم ببینه. در این موضوع بنده یه تجربه کوچکی دارم. غلط انقدر قالبه به درست که اگر شما بدونید از هر 1000 مورد 950 تاش اینطوریه، یه جاش بالاخره یا اصلش دروغ و جعله، یا بخشش دروغ و جعله، یا حواس پرتی باعث شده که اصل و فرعش غلط بشه، اعتمادش آدم از، نه اینکه من بخوام به گوینده رو تکذیب کنم، آدم ها اشتباه میکنه. و بنده برام فراوان اتفاق افتاده، آیه قرآن رو برای احتیاط رو از رو نوشتم، از رو هم خوندم، ولی لحظه که داشتم می نوشتم کلمه‌ای کم و زیاد کردم. اشتباه دیدید دیگه، شما یه انشا بنویسید، یه متن بنویسید، خاطر دفتر خاطراتتون بنویسید، بعدید بخونید، غلط دارید. هر کس رو یهو می‌بینی با هی جیمی نوشته، اصلا تعجب می‌کنه آدم، میگه برای چی همچین غلطی؟ پیش میاد فراوان، اصلا انسان محل خطاست. لذا نباید آدم شنیده هاشو ملاک قرار بده، مگر اینکه اون شنیده از یه کسی باشه که استثنائی خبره ویژه اون فن باشه، و خبره ویژه فن در مقتلم ذاکر و منبری نیست. مثلا یه محقق برجسته‌ای، یه مرجع تقلید دقیق و نظری در این موضوع، چون ما مجتهد مسلم داریم در موضوع مقتل بسیار تسامح و سهلندیشه، ده تا روزه خونده هشتش غلط واضحه. اینکه مجتهد باشه کفایت، چون مجتهد در فقه، مجتهد در این بحث نیست. یعنی خیلی باید آدم وسواس داشته باشه، و ضرر نمیکنه آقا، با کسی دیگه داره معامله میکنه دیگه. مزانش کجاست؟ مزانش میشه مکتوبات. بنابراین من اقوال و جزء مزانش حساب نمی کنم اصلا. چرا حالا یه جایی بگیم یا آیت الله بزرگواری مجتهد برجسته‌ای که خبره در این هم هست، دقیق و نظرم هست، با تسامح نقل میکنه، حالا اونم ولی معمولا چون آقا ارتباط با علما و خبرگان کم دارن، معمولا این نقل کم پیش میان. مزانش کجا میشه؟ میشه منابع تاریخی که حالا یا حوصله کردی درز میکنم کجاها، مثلا مثل تاریخ طبری. تاریخ طبری کتاب خوبی نیست، ولی در بخش سید الشهداش گزارش های خوبی هم نقل کرده، از این ورمان نقل کرده، گزارش های خوب هم توش هست، با همون شروط که عرض کردیم، خلاف عقاید و عقل و اینا نباشه. تاریخ طبری، منابع ارشاد شیخ مفید، آثار مرحوم شیخ عباس قمی، چون بحث ما روزخانیه، من توجهم به کاربرد بحثه، آثار مرحوم مقرم عرض میکنم، دارم به عنوان روزه عرض میکنم نه تاریخ، لحوف سید ابن طاووس، مثیر الاحزان ابن نما، حالا اینا رو اگه فرصت بشه بعضیاشون و حوصله جمع باشه بعضیاشون رو میپردازی. یکی دیگه از اون جا که خیلی مهمه، اشعار قدیمی اصحاب و علماست، مدن در محضر امام خوندن یا در عصر ائمه زندگی میکردن. مثل هاشمیات کمیت مال عصر امام باقر امام صادق علیه السلامه. بعد یه نکته هم داره اونجا، شما نگاه میکنی ائمه با مجمل گریه میکردن. اینا این که روزه دروغ میخونن دو تا ظلم میکنن به روزه خانی، یکی این که دروغ میگن، کارو خراب میکنن، ما رو انگوش نمای عیبجویان و شماتت کنندگان قرار میدن. یه اشکال دومشون که مردم عادت میدن با این چیزا فقط گریه کن. شما برید محضر امام صادق سلام الله علیه میبینید منبری یا اون شاعر میگه میخوام راجب جدتون روزه بخونم، صیحه میزنه امام صادق سلام الله علیه، مشرف به بیهوشی میشه. یکی از مشکلات این دروغ ها اینه که همه منتظر امشب منبری یا روزه خون چه چیز جدید آسی میخواد رو کنه. این خیلی غلطه. لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، مؤمن اسم من بیاد گریه میکنه، منتظر چیز جدید نیست. هر چه دنبال چیز جدید باشه عمقش کم میشه. منابع قدیمی، روایات رو وقتی شما میرید نگاه میکنید مختصر اشاره است، حالا عرض میکنه، و با همون گریه میکردن مشرف به بیهوشی میشدن. از این که تو بحث روزه هی بخوای نکته جدید توش در بیاریم، عیبی نداره کسی پرورش بده درست، ولی مستمع باید دقت کنه که اگه با هر چیزی اشکش نمیاد، با هر حرف درستی باید خیلی آب و تابش بدن، هی تیر و شمشیر مسئله رو زیاد کنن، باید بدونید چه کارش ایراد داره. لا یذکرنی مؤمن، نفهمو لا یذکر مصائبیا، لا یذکرونی اسم من مطرح بشه. بعضی بزرگان تهران بودن قریب به 100 سال پیش، میگن رو منبر که می نشست میخواست روزه بخونه، میگفت هادا ازا کیا حسینین، ازای تو حسین جان، جلسه شلوغ تموم میشه. اگر میبینیم که با بعضی از جملات که قدما زار میزدن دو ساعت، امروز تکون نمیخوره مجلس، چون مزاج خراب شد. دیدی آقا بچه رو غذای خوب نمیتونه بخوره، آتشخال باید فقط بخوره، مزاجش خراب بشه، اینطوری میشه. باید برگردونیم مزاج ها رو به اصل. خیلی جزئیات نمیگفتن، اولا خیلی هم کشش نمیدادن. حضور مهمه، حضور نزد اندل مصیبه. یکی از منابع بسیار مهم، پس منابع تاریخی که بهش خواهیم پرداخت، اشعار قدیمی، منابع کشکولی که بهش خواهم پرداخت، منابعی که به مناسبت نکته ای ذکر شده. تقویم شرعی نوشته ابن جوزی چیه هم نیست اصلا. مثلا یک سفر چه اتفاق افتاد، پنج سفر چی شد، یازده ذیقعده چی شد، به مناسبت به یک سفر رسیده، روزه شام هم یوزک کرده. پس یکی از منابع کشکولی اینا رو بهشون میفرزیم. یکی از منابع که خیلی 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 مهمن و یه قدری میخوام روش توقف کنم، روایاتن. واقعا برای یه شیعه، چه روزخون و منبری، چه مستمع حرفه‌ای، یعنی کسایی که سالی 30-40-50 جلسه حداقل مجلس سید و شهدا و اهل بیت شرکت میکنن، بعده که این کتاب کامل و زیارات رو نخونده باشن یه دور با دقت. حالا یه روایتش اگر انقلت بکنه یه نفر، اما وقتی شما کتاب رو خونده باشید میبینید. من یه نمونه براتون بخونم، بالاخره استاد شیخ مفید نوشته، نکات فنی زیاد داره، اونا رو نمیخوام عرض کنم. مثلا شما نگاه میکنی میبینی برای بکاء الملائکه علی الحسین ابن علی علیه السلام، شما نگاه میکنی ملائکه گریه کردن بر سید الشهدا، یعنی گریه بر سید الشهدا مال دنیا نیست، محدود محرم نیست، ولی یه اشاراتی داره. 17 تا روایت آورده، تو این 17 تا روایت یه مضمون تقریبا تو عمدش اومده. یه روایت ایراد داره حد اکثر، دو تا 17 تا روایت یه مضمون رو بگن که من یک توشو میخونم. این شما نگاه کنید چقدر با ما اون وقت فرق میکنه، هم روز خون و روز شنو باید توجه کنن، هم سبک عزاداری عوض میشه. امام صادق علیه السلام فضیل ابن یسار میگه امام به ما فرمود ما لکم لا تأتونه، یعنی قبر الحسین، چرا کم میرید یا نمیرید زیارت قبر جد ما؟ خیلی امام صادق علیه السلام به هدایت شیعه توجه خاص داشته. قیامت خدا بخواد به امام صادق علیه السلام سله زحماتشو در این دنیا بده، میفرماد که شیعیانشو تعویل میگیرن. ایشون میفرماد که فإن أربعة آلاف ملك يبكون عند قبره إلى يوم القيامة. خدا فرشتگانی رو خلق کرده برای اینکه نزد قبر او گریه کنن تا روز قیامت. یعنی من و شما نمیبینیم، و همون جور که فرمود که همه عالم تسبیح خدا میگن نمیبینید، همین الان زجه ملائکه هم ما نمیشنویم. اولا موسمی نیست، نه هفتگی برای چی میگیری، روزانه برای چی میگیری، نه ماهانه برای چی میگیری دیگه. محرم و صفر یا محرم و ده اول دیگه برای اسکیمو هم بعد نمیدونم مرتاز هندی ارمنیا اوجشه، وگرنه الی یوم القیامه است. بعد یه عبارتی امام صادق علیه السلام تو نزدیک 10-15 تا از این لغات بهش اضافه میکنه با یه عبارت مشترک. فرمود که وکل الله بهی 4000 ملکن شعثن غبرن. این فرشته ها، خب شما هر وقت نقاشی فرشته ها میکشن چه شکلی هن؟ مظهر زیبایی و جمال هن. مخلوقات الهی لا یعصون الله ما امرهم، بدون خطا، مظهر زیبایی هن. این 4000 تا چجوری هن؟ فرمود شعث یعنی موپریشان، غبر یعنی خاکالود. نه روز عاشورا مثلا تربت بزنن، الا یوم القیامه، اینا تا روز قیامت همینطوری هن. معلم اینا صدیقه طاهره سلام الله علیه هست. بر همین 4 تا روایت از امام صادق داریم که فرمود محرم مادر ما رو یاری کنید، شما محرم بیایید، ولی او الی یوم القیامه در همه زمان ها. حالا شما نگاه کنید، باز اینو عرض کنم که باز همون مضمون رو داره تکرار میکنه تا به یه چیزی برسم، شما ببینید چقدر مسائل ساده ای رو توجه نکردیم. اومدیم میگه رفتیم مدینه، چند تا روایت این داره، هم ام سعید نامی نقل کرده، هم عرض کنم خدمت شما که شخصی به اسم ربعی نقل کرده، هم روایت دیگه، یعنی تکراری بوده. میگه رفتیم امام صادق رو در مدینه دیدیم، ایام حج که میرفتیم سلام الله علیه، گفتم که عین قبور الشهدا، رفتیم مثلا ایام حج تو مدینه، شهدایی که تو جنگ های پیغمبر در مدینه بود دیگه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آقا شهدا کجا، مثلا کجا رو بریم زیارت کنیم؟ اینا کجا اومدن؟ از عراق اومدن. حضرت فرمود الیس افضل الشهدا عندکم، مگه افضل الشهدا نزد شما نیست؟ والذی نفسی بیده، یعنی چی؟ یعنی امام نمیفهمد نرید شهدای مدینه و مکه رو زیارت کنید، یعنی بدونید اونجا چه خبره. منتها هر جا میخواد برید شما برید گلزار شهدای بهش زهرا، اینو بهتون نمیگن، برید آقا توسل هم کنید. اما اینجا ببینید حضرت همون ان حوله 4000 ملک شعث غبر، موپریشان قبارالود الی یوم القیامه هستن. حالا شما نگاه کنید، ما سبک محرمی داریم برای آرایش سر، ای خاک بر سر شیعه ای که نمیفهمه. امام صادق به اون راوی که روایت همینجاست فرمود که شنیدم وقتی میخوان برن زیارت قبر جد ما با خودشون گوشت و شیر میبرن، نرن بهتره. من نمیخوام بگم مثلا این جوونا رو جلو در هیئت را ندنا، ولی امام میفرمان نره بهتره. یعنی چیزی که از دست میدی، از چیزی که به دست میاری نمیصرفه، یعنی چیزی که تهش گیرت میاد نمیارزه به اون خسارتی که اون چیزی که به دست میوردی و دست نمیاری. فرمود شعفن غبرن، همین توجه فقط بهش باشه کفایته. اینا از کی شعفن غبرنن؟ چرا اینجوری هن؟ چون باز روایت کرده امام صادق فرمود اینا اومده بودن سید الشهدا یاری کنن، وقتی رسیدن کار تمام شده بود، همونجا وایستادن گریه میکنن که نه به شکل مثالی خاک به سرشون ریختن. این رو بعد بر رسول خدا هم هست دیگه، هم ابن عباس میگه هم ام سلمه که رأیت رسول الله اشعث اغبره، یعنی کنه این ملائکه وقتی اومدن دیدن پیغمبر اکرم به سرش میکوبه و خاک رو سر خودش میریزه، اینا هم تعصی کردن. روایت هست برای رسول خدا این دو نسبت، این دو وصف هست که شعث و غبر، اشعث اغبره، اینا هم تعصی کردن. حالا شما نگاه کنین پورتره از مدده منتشر میکنن تو محرم، میگن خدا بره عروسی پناور خدا، میگه چیزی از توش در نمیاد، که چیزی از توش در نمیاد. اولیش اینه که آدم فضا رو بدونه چی بوده، چی از ما خواستن، از ما نخواستن هرچی درمون در اومد بگی. یکی از اون منابعی که بسیار مهم منابع روایی هن، من ده نمیخوام عرض کنم روزه باید حتما روایت از معصوم باشه، نه، خود اهل بیت هم وقتی یه شاعر اومده یه چیزی ذوقی گفته که نزدیک واقع بوده تشکرم ازش کردن. اما منابع روایی ما مفاهیم مهمی توش داره، یکیش این کامل الزیاراته که حالا معدودی از علما همه روایات رو معتبر میدونن، ولی سختگیرترین علما هم در علم رجال این کتاب خیلی مهم میدونن. مخصوصا که عرض کردم وقتی 10-15 تا روایت یه مضمون رو میگن خیلی اهمیتش میبره بالا. اشاراتی داره تو این کتاب، من یک دوست رو اشاره میکنم شما نگاه کنید ببینید. یه جای امام صادق علیه السلام برای این مجلس هایی که توش جملاتی ذکر بشه، ایام روزگار ما، روزگاری که شما نگاه کنید یه اندکی یه ارزنی به اون زمان شبیه شده، میگه که رفتم محضر امام صادق علیه السلام، نمیخوام من همه روایت رو بخورم چون چند تا نکته دیگه دارم بحثمون هم ادامه داره، میگه فدخلت فوجدته فی مصلاه فی بیته فجلست حتی قضا صلاته فسمعته یناجی ربه. میگه رفتم محضر آقای دم، حضرت داره در بخش نمازخونه، گوشه‌ای که نمازشو میخون، سجادش بند بود، اونجایی که مصلای حضرت بود داشت نماز میخون، من نشستم منتظر شدم نمازش تموم بشه، نمازش که تموم شد دیدم داره با خدا صحبت میکنه. نقل دیگری زارن داریم در سجده بعد از نماز واجبه، حضرت اینجوری شروع کرد: اللهم یا من خصنا بالکرامه و وعدنا بالشفاعه. از اینجا شروع کرد، بعد رسید به اینجایی که و جعل افئدتا من الناس تهوی الینا. خدایا کاری کردی قلب ها رو به سمت ما مایل کردی. اغفر لی ولی اخوانی و زوار قبر ابی الحسین. خدایا مغفرت تو شامل من، برادرانم و زوار قبر جدم، پدرم سید الشهدا کن. الذین انفقوا اموالهم، اینایی که پول خرج کردن. اشخصوا ابدانهم رغبتا فی برنا، بدنها رو به زحمت انداختن. رجاء لما عندک فی صلتنا، امید داشتن به این که ما به اینا صله میدیم، نگاه میکنیم. سرورا ادخلوه علی نبیک، یعنی حالا جلوتر عرض میکنم اینو حضرت توسعه میده به گریه بر سید الشهدا زیارتو، یعنی ما میریم زیارت به این توجه نداره که سرورن ادخلوه علی نبی یک، اون شادمانی که در قلب پیغمبرت اینا ایجاد میکنن. اجابتن منهم لامرنا و غیظن ادخلوه علی عدونا، خشمی که در دل دشمنان، آتشی که در دل دشمنان ما برمی افروزند. ارادو بذالک رضاک فکافئهم عنا بالرضوان وخلف علا اهالیهم و اولادهم الذین خلفو به احسن الخلف. خدا اینایی که اومدن زیارت زن و بچهشون رو تنها اگر گذاشتن، بچه هاشون اگر تنها گذاشتن، تو بهترین جانشین تو خونه شون باش. بعد از این فهمت اللهم ان اعداءنا آبو علیهم به خروجهم. اینا مجلس میگیرن مسخرشون میکنن، اینا زیارت میرن تمسخر میکنن، عیب جویی میکنن. زمان ائمه که وحشتناک، آن کاری با ما نداره کسی. فلم ینههم ذالک عن الشخوص الینا، اینا باز نمیداره اینا رو که به سمت ما بیان. فرهم تلک الوجوه التي غیرتها الشمس، اینا تو این مسیر اومدن آفتاب به صورتشون خورده، به این صورتهایی که آفتاب تابیده خدایا رحمتتو نازل کن. وارحم تلك الخدود التي تتقلب على قبر ابي عبد الله الحسين، اون صورت هایی که رو به قبر مبارک او شده رحمتتو نازل کن. وارحم تلك الاعیون، به اون چشم های رحمتتو نازل کن. التي جرت دموعها رحمتا لنا، اشکایی که رحمتا لنا به خاطر محبت به ما سرازیر شده. ورحم تلک القلوب، اون جگرهایی که سوخته. التي جزعت و احترقت لنا، برا ما سوخته. ورحم تلک السرخه، ناله زدن فریاد زدن. روایت آدم ببینه متوجه میشه که اونا آدرس دادن. از توده و که تلکل ابدان و تلکل انفس، خدایا من این بدنها رو، این جانها رو، این چشمها رو ودیعه میگذارم پیش تو. خب خدا امینتر از خدا که نیست که روز قیامت بعد میگه فمازال ید او و هو ساجدون به حاضر دعا، تو سجده بعد از نماز واجبش بود. وقتی یه چیزی اینقدر ارزش داره خیلی آدم بد احتیاطش زیاد بشه که اینو از دست نده. نباید شلوغکاری اصل نیست. تو این کتاب خیلی آقا نکته مهم زیاده. من یکی دو تاشو میخوام عرض کنم خدمت شما. یکی این روایتی است که میخوام ببینید شما خیلی از عقایدتون از این کتاب گرفتید خبر ندارید. این روایتی که میگن امام سجاد علیه السلام هر جا میرفت گریه میکرد، روایت اینه که بنده هم هر دوشو زیاد خوندم. این روایت آقا هر کسی بخونه با یه ذوقی یه فهم جدیدی داشته باشه خوبه، امثال اینو نیاز مونتا اینی که بره تولید کنه گنج و داده معلوم نیست چی گرفته. میگه رفتم محضر امام سجاد، بکا علی ابن الحسین علا ابیه الحسین صلوات الله علیهما 20 سنه او 40 سنه، هر دوش عدد کسرته. 20 سال گریه کرد یا 40 سال گریه که عدد کسرته، چون امام سجاد 34 سال بعد از سید الشهدا بود، این عدد کسرته. یه عمری گریه کرد. ما بذها بین یدیه تعامون الا بکا علی الحسین، ما آب میخوریم فقط میگیم السلام علی الحسین. استاد ما میفرمون، آقای بهجت به من فرمود کسی صدیقه طاهره سلام الله علیها را دیده؟ حالا به من نمیخوام مکاشفه نقل کنم ولی چون مطابق روایت شون فرموده از وقتی مردم عادت کردن چای میخورن بر پسر ما کمتر سلام میکنن، یعنی آب میخورن میگن السلام علی الحسین، چایی هم میخورن میگن السلام علی الحسین. در روایت هست که تشنه و گرسنه بود. لذا نگاه کنید زین العابدین سلام الله علیه، ما وضع بین یدیه تعامون، غذای جلوی روی مبارکش نذاشتن الا بکا علی الحسین. حتی قال له مولا له، یکی از خادمان عرض کرد که جهل تو فداک، فدات بشم یبن رسول الله. اگر کسی برای مصیبت 30 سال گریه کنه 300 سال هم میتونه گریه کنه. فکر نکنید چون امام سجاد پسر سید الشهدا اینطوری، وقت نیست بخوام همه رو بگم. امام صادق علیه السلام، بذارید روایت بخونم، روایت امام صادقش رو عرض میکنم. یعنی این حال همه ائمه است، منتها ممکنه در یه شرایطی به جهات از وظائف دیگه‌ای که داشتن بعضی جهاتشون نمیخواستن بروز بدن. گفتم میگه عرض کردم یبن رسول الله انی اخاف علیک ان تکون من الهالکین، میترسم جون بدی شما، چون یه وعده غذا در روز میخورد، اون یه وعده هم با گریه میخورد. ما روزم که میایم بعدش یه بهجتی ایجاد میشه، اون غذا رو با میل میخوره. یعنی زین رابدین صلوات الله ما وضع بین یدیه تعامون الا بکا. ها میگه گفتم آقا از دنیا میری ما نگران شما، این فرمود این آیه رو خون، انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون، من این چیزایی دیدم شما ندیدین، شما نمیفهمید. زین العابدین با آیه قرآن برای شما روزه خونده، نیاز به دروغ نیست. مستمع این که با آیه قرآن برای امام حسین گریه کنه سلام الله علیه رقیق القلب تره، نیازی نیست هر حرفی گفته بشه. حالا بله یه جایی لازمه که بعضی از ظلم ظالمان رو بگن گم نشه در تاریخ، ولی مستمع نباید گیره حرفای خاص باشه. ما خدا رو خودم شاکرم که کسی رو در طول زندگیم دیدم که وقتی میگه میخوام روزه بخونم دیگه نمیتونه روزه بخونه. یعنی هنوز اسم نبرده، هم در موضع روزه قرار میگیره حالش خراب میشه. امام سجاد فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون، بعد فرمود و انی لم اذکر مصرع بنی فاطمه، من لحظه لحظه این که بچه های فاطمه زهرا رو زمین افتادن و از یادم نمیره، الا خنقتن العبره، مگر اینکه بغض گلو میگیره، بغض گلو میگیره. یه روایت هم بعد از این حالا خواستید باب 35ش ملاحظه میکنید. این فقط مال زین العابدین هم نیست. من همیشه عرض میکنم یکی از مظلومیت های امام صادق علیه السلام اینه که گاهی برای اینکه بفهمن چه ظلمی کرده سید الشهدا جزئیاتی فرموده، ولی خود حضرت در روزه شنیدن حیرت انگیز اسم سید الشهدا میاد مشرف به موت میشده امام صادق سلام الله علیه. همینجا دیدید عین این عبارت برای خب در اعمالی شیخ صدوقی که پسر قمر بنی هاشم وارد شد، امام سجاد بلند بلند شروع کرد گریه کرد. من یاد بچه های فاطمه زهرا می افتادم زمین می افتادن فقط نه، فرمود پسر قمر بنی هاشم رو دید، فرمود رحم الله عمی العباس، نه یه بارا. یعنی کسی که هیئتیه حرفه‌ایه یه دقتی باید بکنه. آقا تو ماشینش هی نباید روزه بذاره، مگر اینکه باش گریه کنه، عادت نکنه به هر چیز، عادت کنه بعد چیز جدیدی براش بگن. پرچم عذاب بینو باید گریه کنه، لا یذکرونی مؤمنون، لا هم یه بار نگاه کنه کفایت میکنه. ما یه اشتباهاتی میکنیم گاهی خبر نداریم خودمون چه کار میکنیم، هی نواها تو گوشمون میاد بی توجه، گاهی تو حالتی که خوب نیست، یا وضو ندارم یا حالتم خوب نیست، یا دارم حرف میزنم بی توجهی میکنم، که به مرور نسبت به اون اثرش تو ذهن صفحه نفس من که در میشه اثرش کم میشه. امام صادق علیه السلام، امام سجاد بود پسر حضرت عباس رو دید. امام صادق علیه السلام پسر خودش وارد شد، پسر خودش میشه نوه سید الشهدا دیگه، شروع کرد گریه کردن. آقا چی شد؟ فرمود من فرزندان سید الشهدا رو میبینم نمیتونم، بغض گلومو میگیره. یعنی نشون میده اصلا این حال تو بین ائمه اصلا منقضی نمیشده این زمانه، منتها چون شرایط جامعه نبوده کار دیگه هم داشتن، مظلومیتشون این بوده. همون که امیرالمومنین صلوات الله علیه، کسی از امیرالمومنین بعد از اون مدت اندکه بعد از عزای زهرا دیگه عزاداری نمیدید، مجبور بود کارهای دیگه بکنه. فقط یکی روز اومد بهش گفت آقا جون ریشاتون محاسنتون سفید شده، چرا خضاب نمی کنید؟ ازت فرمود ما عزاداریم. یعنی محضر بالای سر از زهرا این جمله رو فرمود، اما حزنی فسرمت، این جگر دیگه خنک نمیشه، ممکنه نتونم بیان کنم. اما لیلی فمسهر، شب اصلا دیگه هوا که تاریک بشه من یاد تو میافتم، یاد اون تشی میافتم، نه فاطمیه یاد تو میافتم، نه سالگرد. بله یه جایی هم ممکنه تو عروسی نفرم شرکت کنم، لبخندم امیرالمومنین امراس بعد از این واقع این اتهام رو زد که میگو زیادی شوخی میکنه. بله امامه، ای مظلوم المؤمنو، فرمون لبخندش به لبشه، غمش تو دلشه. بله به جهت دیگری، به جهت دیگری خودشو کنترل میکنه، ولی کسی که حاضر نزد مصیبت، شما اگر نفر تازه گذشته ای داره خدای نکرده پدرش و فرزندش و مادرش رو از دست داده تازگی. ها؟ مثلا بگیم مادر شروع کنه گریه کردن. بنده 5-6 سال مادرم از دنیا رفته، شما هم بگیم مادر من گریه هم میگیرم، خودم نگه داشتم. ها؟ حاضر باشه نزد مسیاد هم گریه میکنه دیگه. روزخون نمیخواد که شما مثلا برای کسی که باباش از دنیا رفته که روزخون نمیخواد، بلکه آرومش بس کرد. اویی که حاضر نزد مصیبت لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر. هم میگه یا حسین بگه حاضر اونجا، و اونی که حاضر نیست باید هی مصیبت و واکاوی براش بکنن. این اینو برای چی دارم میگم؟ اون طرف یه بحث مقتل شناسی داره، چون بحث ما روشه. وقتی شما به جای اینکه مخاطب رو رشد بدی و خودت رشد کنی، بخوایی هر جوری شده اشکشو در بیاری، مجبور میشی به اون ابزار غلطم تکیه کنی. وگرنه گوینده اگر گور بگیره بگه، یه زغال توی یه منقل کافیه تا بقیه هم آتیش بگیرن. این کتاب خیلی مفاهیم و معارف توشه. ای کاش اصلا یه دور این کتاب رو حوصله میکردن مخاطبینی و یه عالم اینو تدریسش میکرد اصلا. مثلا 20 جلسه 25 جلسه مفاهیم این کتاب تدریس میشد. مثلا بذارید باز یه نمونه شو عرض کنم براتون. یه زیارتی برای قمر، برای علی اکبر سلام الله علیه داره. خیلی عجیبه. میگه که صلوات بفرستین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. این متن ها رو آدم باید قبل از جلسه روزه خونده باشه که گوینده بتونه بهش اشاره کنه. میگه وقتی سید الشهدا رو زیارت کردی، بعد بیا ثم تفع خدیک علی، صورتت رو بگذار روی قبر مبارک یا رو ذریح مبارک. بعد که زیارت کردی ثم سر الی قبر علی ابن الحسین، بعد بیا پایین پا. فهو عند رجل الحسین فاذا وقفت علیه فقل، اونجا وایسادی بگو السلام علیک یا ابن رسول الله. اینجا شروع میشه به ابی انت و امی من مذبوح و مقتول من غیر جرم، به ابی انت و امی دمک المرتقى به الی حبیب الله. حالا اینو تفسیر میکن، پدر و مادرم به فدای اون خونی که بالا رفت به سوی حبیب خدا رسول خدا. و ابی انت و امی من مقدم بین یدی ابیک یحتسبک، پدر و مادرم به فدای اون آقایی که در برابر پدرش جنگید و پدرش او رو با خدا معامله کرد. یبکی علیک، به تو گریه می کرد. محترقن علیک قلبه، جگرش سوخته داشت آتیش میگرفت. یرفع دمک به کفهی الى اعنان السماء لا یرجع منه قطره. ما مشهور برای شیرخوار شنیدیم اینو، بابای تو اومد خون مبارک تو رو به سمت آسمان پاشید. بعد این عبارت حیرت انگیزه، من اینو ندیدم جای دیگه. من معنیشو بگم، اول زفره به اون غمی میگن، آقا مثلا یه وقتی سوختگی سطحیه تاول میزنه، ولی یه خورده که بیشتره به گوشت میرسه، بیشتر مغز استخوان میرسه دیگه. اگه ظاهر اینو تو استخر آبم بندازی، درون سوخته، درون داره میسوزه، این آتش فشانه. زفره یه همچین چیزیه، یعنی سوز شدید از پا تا سر. وقتی تو بابای تو اومد بالا سر تو قرار گرفت، اون لحظه لا تسکن علیک من ابی که زفره، یه جوری بابای تو همه وجودش آتش گرفت که لا تسکن، دیگه آرام نشد، بعد از تو داغ زیاد دید. خدای نکرده یه نفر توی ماجرای کرونا اول یه داغ ببینه، بعد یکی داغ جدید داغ قدیمو خنک میکنه. ولی لا تسکن علیک من ابیک زفره، آرام نشد. یعنی قمر بنی هاشمو که داغ دید تو ذهنش بودی، شیرخوار رو که داغ دید تو در ذهنش بودی، همینطور تا برسیم به یه روایت دیگه که من یه جملهشو میخوام عرض کنم و نرسیدیم اون یکی رو بگیم دیگه. حالا میخواد اونم بذارم بعدن یه جمله‌ای بگم که فهمش روزه نخونده باشه. این مباحثی رو که میشنویم و میخونیم یه خط قرمز داره که این میخواستم نگم ولی حیف اومد که نگم، شلاق مختصرم میگم. جلسه ما اول ماه که میشه دو تا پیر غلام فیض میدن دیگه، به نفع شما من کمتر عوضش حرف میزن، یه منبر میدن به جا دو تا منبر. یه خطر داره آقا این حرفای روزه کلن. ما داریم هی تکرار میکنیم که روزه روزخانی اینا، ما دنبال واقع نیستیم، دنبال اشاره به سمت اون مصیبتیم. نمیگیم دنبال واقع نیستیم، دنبال دروغیم، اونا توضیح دادیم. یعنی اینها بهره ای از واقع دارن، اینا عقیده میتونن بشن. خوب دقت بفرمایید، آیا میتونن اینا عقیده ما بشن؟ خیر. یعنی چه؟ یعنی اگه شما بخوای به یه چیزی معتقد باشی، ملاک در اعتقاد جزم در اندیشه است. اونجا یا باید آیه قرآن باشه یا روایت متواتر باشه. بعضی یه قدم میان پایین اطمینان بخش باشه، عقل، نقل قطعی از قرآن و روایات یا نقل اطمینان آور. به هر چیزی نمیشه آدم اعتقاد پیدا کنه. توجه فرمودین؟ لذا آیا من اعتقاد داشته باشم شیرخوار کربلا 6 ماه بود یا 1 روز بود یا 3 سال بود؟ نه. اگر رفتی و به این اطمینان رسیدی کدوم بود؟ اگر نه، اینا اعتقاد آور نیست. یکی از خطرات اینجاست، یعنی اعتقاد نباید اینا برای ما درست کنه. با این روایت که الان من محضر شما خوندم برای حضرت علی اکبر سلام الله علیه، اگر به من بگن علی اکبر سلام الله علیه از انبیا غیر از رسول خدا برتره، خب امام معصوم بگه یا مطمئن باشه کسی که اون حرف رو میزنه، من هیچ استبعادی ندارم. اما اینو میشه بیان کرد؟ نه خیلی نمیشه بیان کرد. اگر امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن بگن از همه انبیا برتر بود، من میگم آمنا و سلمنا، الحمدلله که روزه خونشیم، با خوب کسی کار داریم. اما میتونم بگم او برتر از موسی بود همینطوری بی دلیل؟ نه. آقا این روایت رو ببین، میگم این یه روایته. ببین ای من رو روشون 2-3 جلسه وایسادم برای اینجاست. یکی از جاهایی که ما اختلاف داریم با مرحوم آیت الله صاحب نفس بزرگوار مرحوم ملا آقای دربندی رحمت الله علی، یکی اینجاست. ایشون تو این کتاب جواهر که آخرین کتاب مقتلی که نوشتن، بعد از ذکر بعضی از روایات و گزارش‌های تاریخی که ما میتونیم تو مقتل، چرا تو مقتل میتونیم بخونیم؟ چون گفتیم هر نقلی رو میتونی بخونی اگر خلاف واقع نباشه، خلاف قطعیات نباشه. خب من الان خیلی جملات میتونم بگم خلاف، مثلا فرض کنید الان به شما بگم دلار شده 35 تومان، شما فرض کنید اینجا اینترنت آنتن نمیده، خب احتمال میدید دیگه، کاری کرده شیخ که همه چی شما احتمال میدید. الان من میگم 35 تومان احتمال میدید شده باشه، یا بگم فردا قرار 35 تومان بشه، احتمال میدید یه جایی بودم یه دسته گلی شیخ میخواد به آب بده ها، و حالا ممکنه نشه ان شاء الله ارزون بشه. فرض کن من میتونم بگم از فلانی شنیدم، اما مطابق واقع لزوما نی. تور مقتل و روزه توضیح دادیم، شما نیاز نیست حتما واقع قطعی بگی، اما در اعتقاد واقع قطعی لازم داری یا اقلا اطمینان. لذا نمیشه این روایات روزه رو خون بعد بگی اصل. علی اکبر سلام الله علیه اسمتش ثابت است. با این حرفا اسمت ایشون ثابت نمیشه. بنده منکر اسمت ایشون نیستم اگر دلیل باشه و چه بسا دلیلم داشته باشم. این تیپ حرف ها دلیل نیست. برای حرف یه حرفی های خوبه با هر دلیل بگم آقا تو عالم خدا هست. چرا خدا هست؟ میگه حرفی بزنه میگه چون این دستمال کاغذ اینجا هست. چه ربطی داره؟ یعنی این دلیل نیست. از اصول ثابت است که علی اکبر سلام الله علیه افضل از همه انبیاست. از اصول ثابت است اگر بعد از پیغمبر ایشون زمان پیغمبر اکرم بود و پیغمبر خاتم نبود ایشون نبی بود. بنده برای هیچ کدوم اینا استبعاد قائل نیستم. ولی صرف استبعاد قائل نبودن که کافی نیست که. الان ممکنه بیرون تگک داره میاد ولی بری نیست. ممکنه ولی نیست. یا من یه چیزی بپرونم بگم الان تگرگ میاد و بری ببینی هست. این همین پروندنم به درد نمیخوره دیگه. توجه فرمودین. لذات از حرفایی که تو روزه میشنویم نمیشه آقا اعتقاد در آورد. این خلط بزرگی که رخ داده. خیلی هم من سعی کردم یه جوری بگم که دعوانش خیلی باید دقت کرد. مثلا میگه من دینم فلان است. یعنی چی دینت؟ مثلا یه روزه ای رو میگه این دین منه. آه بی خود دین شماست. اگر دینته باید بری با اون ادله بحث کنی بشه. اب نداره جز اصول عقایدت بشه. اشکالی هم نداره. اما نمیشه هر حرفی زد. بذارید یه مثال براتون بزنم. ما ولد فی الاسلام مولود اعظم و برکتن. از چی؟ از امام جواد علیه السلام. در اسلام فرزندی با برکت تر از او به دنیا نیامده. برای موسی بن جعفر و امام زمان هم هست. توجه میکنی؟ وقتی میخواد کار تحقیقی آدم بکنه پس میگه آقا از یه جهت امام جواده، از یه جهت موسی بن جعفره، به شرطی که حالا صدورش از معصوم اطمینان آور باشه. از یه جهت امام زمان ارواح و نافدا. کما این که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین فاطمه تو سیدت نساء العالمین. بالاخره چی شد؟ توجه میکنیم. غیر از این که صدورش از معصوم باید اثبات بشه تو روزه، صدور اثبات لازم نداره. خب وقتی باید انصاف داشته باشی دیگه، از توش عقیده پس در نمیاد. عقیده رو نمیگم حتما غلطه، میگه یه جای دیگه اثباتش میکنی. اما اینا نمیشه. افضل الاعمال چقدر دیدید؟ یعنی افضل الاعمال رو توی این نرم افزارهای حدیثی جستجو کنید. افضل الاعمال رو ده تا چیز میاد. بالاخره کدوم؟ یکی نیست که، جهت داره. آیا صادر شده یا نه؟ پس نمیشه گزاره هایی که تو روزه میخونن، تازه ما یادتون باشه این هی تکرار میکنیم، اینا رو جای واقع حساب نکنید. قطعی یه نقله. اونی که قطعیه مظلومیت سیدالشهدا صلوات الله علیه، اون قطعیه. بعد از اونش دیگه قطعی نیست مگر اینکه ثابت کنیم یا قطعیه یا اطمینان آوره. اگر ثابت کردی حرفی نیست. لذا خیلی باید دقت کرد. خیلی این دعوایی که تو جامعه میشه و مشکل شبه عقیدتی پیدا میشه. طرف یه روزه میخونه شبه بی خود این شبه عقیدتی شد. این عقیده نبود که، بابا اونو سر جاشون برای گریه کردن بود. احتمال واقع داشت. بعد بری ثابت کنی این صادر شده، بعد بگی آقا شبه اعتقادی وجود داره. مثال بزنم حالا ببینی. مثلا میگه که آقا یه نقل هست که شب عاشورا سیدالشهدا با غلاف شمشیرش یه خورده کند و آب اومد و غسل کردن. حالا این آب قابل شرب بود نبودم. آقا این در حد این که یه جمله حرف بزنی برای روزه میشه، چون خلاف واقع قطعی نیست. اما اگه شبه عقیدتی شد برای من، آقا برای عقیده شما دلیل هم برای اثبات دلیل محکم میخوایم برای رد. امامی که حکیمتر از او، عاقلتر از او، واحد لا یدانیه احد، یکیه که دو نداره در این عالم. طرف میگه چرا نه که آب چاه نکندن، من مونده بود مثلا 1400 سال همه گیج مونده بودن، شما بیا بگه آقا چاه هم میکندن. واحدون ما هم میفهمیم اون که واحدون لایدانی عهده، با این که نمیشه بگی شبه عقیدتی، یعنی جاش معلوم بشه روزه خونی جاش کجاست هم ثواب داره، به اعتقاد هم ربطی نداره، باقیش بمونه. این کتاب کامل و زیارا را که عرض کردم خیلی مهمه، انشالله یه وقتی حوصله کنن عزیزان با هم بخونن، چند نفری، دو سه نفری، یا یکی بیاد بحث کنه. باب 88ش یه روایتی داره، من از این قرمزه که میخوندم اون عربی بود، توضیح میدم چرا الان از اون نمیخون. باب 88 این کامل و زیاره، خب کتابا که الان چاپ میشه، یکی نوشته استاد از رو کتاب استاد نوشته، همینطور شاگرد ابن قولوی رحمت الله علی تو باب 88 میگه که بعد از اینکه استاد این کتاب کامل زیاره رو نوشت، من رفتم مصر یه روایتی شنیدم، آوردم محضر استاد عرضه کردم، استادم این روایت رو داشت، با هم خوندیمش. من اون دوتا روایت رو که از مصر رو بردم و استاد داشت با هم تلفیق کردم، اینه. استاد فرصت نکرد تو کتابش بیاره، درست شد؟ پس این روایت اول باب 88 مال صاحب کتاب نیست، مال شاگردیه. من نسخ خطی کامل و زیاره رو مهماش رو همه رو بررسی کردم، قدیمی ترین نسخ کامل و زیاره رو دونه دونه بررسی کردم، تمامشون این روایت توش هست. یعنی ما کدوم نسخه رو داریم؟ همین نسخه شاگرده رو داریم که اینو اضافه کرده، تو نسخه خود ابن قولوه این نبوده، تو نسخه شاگرد بوده ولی خیلی امانت داره توضیح داده، آخرش هم گفته این روایت تمام شد برمیگردیم به باب که استاد گفته، قشنگ سر و تهشو یه جوری کرده که شما بفهمی این جزء کتاب نیست. ولی همین آدم دقیق میگه بردم به استاد نشون دادم، استاد ردش نکرد. اون کتابی که من داشتم چاپ عربیه، چون این گفته مال استاد نیست متاسفانه حذفش کرده. دقت میکنین؟ ولی وقتی خوبه این آدم بدون آقا این کتاب میخوام این کدوم کتاب بخونیم، کدوم چاپشو، هم دستکاری میکنه. روایت خیلی عجیبه، انشالله یه وقتی اربعین همشو با هم بخونیم. این روایت باب 88، من فقط یه جاشو اشاره میکنم، میخوام روزم باشه تحویل بدم. زاهدت ابن قدامه میگه رفتم محضر علی ابن الحسین صلوات الله علیه، به من فرمود که یا زاهده بلغنی یا زاهده، میرسه خبرش به ما. حالا یه جای امام میگه شرق غرب عالم میبینم، یه جای میگه میرسه به ما. انکه تزور قبر ابی عبدالله الحسین، شنیدم قبر بابا میری زیارت میکنی احیانا بعضی وقتا. فقلتو ان ذالک لکما بلغک، بله آقا الحمدلله روزیمون میشه. فرمود فلماذا تفعل ذلک ولک مکان عند سلطانک الذی لا یحتمل احدا علی محبتنا و تفضیلنا و ذکر فضائلنا و الواجب علی هذه الامه من حقنا. تو اونجایی که هستی سلطان تو رو میشناسه، در ارتباط، خب چون میری و میای با خبر میشن، چطور این کارو میکنی؟ گفتم والله ما اريد بذلک الا الله و رسوله ولا احفل بسخط من سخت ولا یک برو فی صدری مکروهون ینالونی به سببه. آقا من به خاطر خدا و رسول میرم، حالا هر کی میخواد خوشش هم نیاد نیاد، اتفاقی هم برام بیفته فدا سر شما. امام سه بار فرمود که والله ان ذالک لکذالک، به خدا همینطوری که گفتی. بعد فرمود ابشر ثم ابشر ثم ابشر، به تو بشارت میدم. بشارتی که امام سجاد علیه السلام میخواد بده یه روایت از زینب کبراست سلام الله علیه. این روایت دو سه تا روزه عجیب توشه. یکیش اینه که فرمود حالا دیگه من میرم هر چقدر شما تونستید مقاومت کنید من تحویل میدم، من آخرش رو میخواستم برای شما بگم، حالا نمیدونم چقدر روزی میشه. فلا اخبرن نکه به خبر انکان اندی فنخب المخزون، یه چیزی میخوام بگم بهت که به هر کسی نگفتم. این جایزه اینه که تو سختی کشیدی زیارت قبر پدرم رفتی، تو سختی کشیدی اومدی ماسکم زدی گریه کردی، میبینن ما نبا ناتوان طرفیم نبا نابینا. فدای امام جواد بشم که در صلواتش هست معدن الوفا، معدن وفا هن اینا. فرمود که لما اصابنا بالتف ما اصابنا و قتل ابی علیه السلام و قتل من کان معه، وقتی بابام شهید شد و اصحابش و فرزندانش شهید شدن، حملت حرمه و نساؤه علی الاختاب. این گوشه از اونه که فهمون من یه چیزی دیدم شما خبر نداری. فهمون ناموس او رو، فرزندان او رو بر پالان ها سوار کردن. یراد و بن الکوفه، میخواستن ما رو کوفه ببرن. فجعلت انظر الیهم سرعا، من داشتم میرفتم واجب فوق. این کرونا که شد اولش بعضی ها تمرد میکردن، حرمت بدن مسلمان رعایت نمیشد، عده‌ای جونشون رو به خطر انداختن. بعضی از رفقای ما بچه کوچیک دارن، بچه یه ساله داره، اینا شبانه روز درگیر شدن برای اینکه حرمت مؤمن حفظ بشه. بدن مؤمن حرمتش مثل بدن مؤمن زنده است. فجعلت انظر الیهم سرعا، ما داشتیم میرفتیم نگاه کردم دیدم اینها رو زمین افتادن. من نمیخوام درست ترجمه کنم، لم یوارو، اینا پوشانده نیستن. فعظم ذلک فی صدری، من روایت قدیمی تو منبع معتبر ندیدم، اونی که میگن هذا قبر الحسین الذی جعلوه الذی قتلوه اوریانا، ولی آقا اینجا به این اشاره میکنه. وقتی داشتم میرفتم اینا بدنها رو زمینن، لم یوارو، اینا هم دفن نشدن هم پوشیده نیستن. فعظم ذلک فی صدری، خیلی سینم تنگ شد. اشتد لما ارا منهم فلقی فکادت نفسی تخرج، و احساس کردم جونم داره از بدنم بیرون میاد. اگر حال سید الساجدین اینه، شما ببینید حال زینب کبرا باید چی باشه. تبینت ذلک منی عمتی زینب الکبرا، ولی عمه من غیر از این که به اون بدنها نگاه کنه حواسش به منم بود. فقالت علیه السلام مالی اراکت جوده به نفسک، چه داری جون میدی؟ یا بقیت جدی، ای یادگار برادرم و پدرم، یا بقیت جدی و ابی و اخوتی. یه جای دیگه فرمود یا بقیت الماضین و یا ثمال الباقین، امید مایی، تو رو دیگه نمیتونم از دست بدم. حضرت میفرماد من گفتم کیف لا اجزع و اهلع و قد ارا سیدی و اخوتی و عمومتی مسرعین به دمائم، چجوری من حالم عادی باشه اینا اینطوری خونالود رو زمینن. مرملین بالعرا، مسلبین لا یکفنون، لباس ها رو غارت کردن، کفن نشدن، دفن نشدن. لا یقربهم بشر، کسی بالای سر اونها نیست. کأنهم اهل بیت من الدیلم و الخزر. نمیتونم ترجمه کنم، نعوذ بالله. اگر یه غریب نامسلمونی یه جا تو بیابون، یه عمم فرمون لا یجزنک ما ترا، غم به دلت راه نده. دختر امیرالمومنین کجاست؟ فوالله ان ذلک لعهد من رسول الله. ما اینا رو قبلا شنیدیم، خودمون رو آماده کردیم. الا جدک و ابیک و عمک و لقد اخذ الله میثاق اناس من هذه الامه لا تعرفهم فرائنت هذه الامه و هم معروفون فی اهل السماوات. پسر برادرم، اذیتی از این که کسی بالای سر اینها نیست. فرمود یه عده هستن فرعونهای زمان اینها رو نمیشناسن، ولی اهل آسمانها اینها رو میشناسن. انهم یجمعون هذه الاعضاء المتفرقه، اینا به زودی میان این بدنهای متفرق اینها رو جمع میکنن، اعضا رو. یوارونها و هذه الجسوم المذرجه، بعد اینجوری فرمود خدا به ما رحم کنه، امسال خیلی آزمون مهم میداریم، ما هم باید خیلی چیزا رعایت کنیم، هم نباید این علم بیفته. سید الشهدا دوزار به ما نیاز نداره، ما به اون نیاز داریم. فرمود ینسبون لهذا الطف علما لقبر ابیک، اینجا یه علمی میشه در عالم. کوکی داره میگه عصر روز عاشورا یا فردای روز عاشورا در اوج غربت، لا یدرس و اثرو، این کربلا امروز غربتشو نگاه نکن، هیچ چیزی اثرشو از بین نخواهد برد. لا یعفو رسمو علا کرور اللیالی والایام، ائمه کفر و زلال تلاش میکنن فی محوهی و تطمیسه، همه تلاششون رو خواهند. من عهد یک از پیغمبر شنیدم، مثل روز برام روشنه، به امام سجاد فرمود همه تلاش میکنن اینجا از بین بره. فلا یزداد و اثره الا ظهورن و امره الا علوا، هیچ کس نمیتونه کاری کنه. آب میندازن اینجا، عده میان دست و پا و سر میدن برای این که اینجا از بین نره. بعد دیگه عبارتی خون، من فقط اشاره میکنم. فرمود یه روز ام ایمن اومد، ام ایمن خادم پیغمبر بود، شاهد بر فدک بود. بعد از شهادت حضرت زهرا اینو اصلا نه این کسی توجه کنه میمیره برای امیرالمومنین. چی دیده بود ام ایمن که بعد از شهادت حضرت زهرا اجازه گرفت از مدینه هجرت کرد؟ گفت من دیگه در و دیوار این شهر رو نمیتونم تحمل کنم. حالا امیرالمومنین امامه. حضرت به امام سجاد میفرماد که راوی هم امام سجاده، ام ایمن یه روز اومد به من فرمود از رسول خدا شنیدم بعد از پیغمبر چه اتفاقاتی برای شما میفته. تا عجیب ترین، باور نکردنی ترین چیز برای یک زن عفیفه. زینب جان شما رو هم در عراق اسیر میکنن. اینقدر حرف سنگین بود به امام سجاد فرمود. من این تو ذهنم بود، منتظر بودم یه وقتی از بابام امیرالمومنین بپرسم، اما دلم هم نمی اومد بپرسم. تو میگم امیرالمومنین، صورت امیرالمومنین مظهر غیرت خداست، من نمیتونم، دیدم نمیتونم ازش بپرسم. اما وقتی ابن ملجم ملعون به بابام ضربت زد، احتمال دادم دیگه بابامو نبینم، رفتم محضرش، گفتم ام ایمن یه چیزایی گفته. من این آیه رو تو ماه محرمم خوندم، یکی از ویژگی‌های دوره جاهلی این بود. خدا می‌فرماند منت خدا گذاشت بر شما، این مصیبت از سر شما برداشته شد. در دوره جاهلی اگر کسی با ناموسش سفر می‌رفت یا تو شهر راه می‌رفت، می‌ترسید از این که او رو برو بایند خودش یا ناموسش رو. ناامنی زیاد بود. تخافون ان یتخطفکم الناس. خدا هم به این اشاره کرده، سیده پیغمبرم ببینید این هست. ناامنی وحشتناک بود. همسرش رو می‌خواست ببره سفر، نگران بود ناموسش به خطر بیفته. این تو ذهنتون باشه، تخافون ان یتخطفکم الناس. میگه من تا اینا رو گفتم امیرالمومنین فرمود از اون من چی شنیدی؟ یعنی به جای اینکه من بگم تو بگو. میگه من گفتم اون میمن گفته که سفری میرید، پسر پیغمبر رو در بیابان به شهادت میرسونن. میگه من دیگه تا اینجا گفتم جلوتر نرفتم. امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن، فرمود تخافونن یتخطفکم الناس.